و منطق نبرد چه راه حل هایی رو میتونه برای این همافزایی ایجاد کنه تا ایران عزیزمون که به عنوان یک دست برتر الان در جهان حالا مورد توجه هست چه نگاهی باید داشته باشیم تا بالاخره این پیروزی شکل گرفته ادامه داشته باشه؟
ببینید الان ما در حوزه رسانه قدم های بلندی رو برداشتیم. به نظر بنده آنچه که فعلا کار رو جلو میبره این که ما قدم های جدید رو در این حوزه برداریم. الان ببینید بخش عمده ای از فعالیت انجام شده در خارج از مرز، یعنی آنچه که در مقابل ایران هست، همین جریان های رسانه ای هست. تو این حوزه با توجه به ظرفیت هایی که داخل کشور هست، ما توانمندی های زیادی داریم در عرصه‌های مختلف. شما ببین همین تنگ هرمز ما الان خودشون از آن دارن که دو برابر قدرت هسته‌ای ما تونسته دست برتر رو برای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایجاد بکنه.
همینطوره. درود بر شما، خیلی متشکرم. بله این روزا تنگه هرمز انرژی هسته‌ای برای ما. این روزا تنگه هرمز همون موشکیه که به دل سلاحی و حرفا میخوره. امیدوارم که همه ما در کنار هم مثل همین نزدیک 70 شبی که در کنار هم بودیم، در خیابان‌ها بودیم و حضور داشتیم و مردان مرد ما در میدان‌ها بودن، بتونیم این حضور رو همچنان حفظ کنیم و برای حفظ ایران عزیزمان همچنان بجنگیم. خیلی ممنونم که همراه ما بودید. براتون آرزوی تندرستی می‌کنم و با شما خداحافظی می‌کنم.
خیلی ممنونم. آرزوی موفقیت دارم برای دلاور مردان جمهوری اسلامی ایران، کشور مقدس.
خیلی ممنونم. هر دو شما سپاسگزارم جناب آقای عبیری، شنوندگان محترم و مهمانان حاضر در استودیو که همراه گفتگوی امروز ما بودید.
درود بر شما، متشکرم از شما، خدا نگهدارتون. ساعت 13:32 است. اینجا هنوز و همچنان شبکه تهران 2:1 میست.
دور یک میز.
همچنان در برنامه دور یک میز، میزبان جناب آقای دکتر یاسر برخورداری، عضو هیئت علمی محترم دانشگاه و البته تحلیلگر و کارشناس مسائل سیاسی، و جناب آقای دکتر اکبر معصومی، تحلیلگر مسائل بین الملل هستیم. آقای دکتر معصومی، چطور دیپلماسی ایران با استمرار مقاومت میدانی و استفاده از ابزارهای مختلف که یکیش همین حضور مداوم مردم در میدانها و خیابانهای شهرهای مختلف و بخشهای مختلف کشور هست، دستاوردهای ناشی از جنگ تحمیلی سوم رو برای ما نقد و تبدیل به یک فرصت و یک ابزار و یک، همونطور که از تالی هم اشاره کردید، آقای دکتر برخوردی هم اشاره کردن، به یک مؤلفه قدرت میکنه؟
ببینید، حضور مردم در خیابان و قدرت ما در میدان باعث ایجاد بیان و ادبیات قوی در میز مذاکره شده است. بنابراین این موضوع که سیاست خارجی برگرفته از سیاست داخلی هست، این یک اصل و اساس است که در جمهوری اسلامی ایران هم امروز این رو داریم میبینیم و اتفاقاتی که در خیابان رخ داده و موفقیتی که ما در میدان کسب کردیم باعث شده است که تیم مذاکراتی ما یک در واقع با دست پر در میز مذاکره حضور پیدا کنند. اهداف دشمن در جنگ 3 موضوع بود. یکی بحث در واقع ایجاد اختلاف و فاصله بین مردم و نظام بود که اگر ما در واقع اون هدفی که هدف اولیه که مبنی بر تغییر نظام دنبال میکردن از این عدول کنیم، در مرحله بعدی اینها دنبال فاصله بین مردم و نظام بودن. حضور مردم در خیابان این سیاست و این راهبرد رو در واقع با شکست مواجه کرد و نه تنها این اتفاق نیفتاد، بلکه امروز جایگاه مردمی جمهوری اسلامی ایران روز به روز تقویت شده و تقویت می شود. 31 میلیون نفر به عنوان جان فدا ثبت نام کردند. این یعنی یک مؤلفه قدرت، این یعنی دست نظام یا پشتوانه نظام در میز مذاکره به
دست برتر ما
دست برتر رو در واقع داره. در میدان هم که علی‌رغم این که ترامپ خیلی دوست داره در مقابل حقیقت ایستاده کنه و اصرار داره مبنی بر این که من ارتش ایران رو در واقع نابود کردم، امروز هم ارتش ما، هم سپاه ما، هم بسیج ما و هم نیروهای سایبری ما در اوج قدرت قرار دارند و خود سیا، سازمان تروریستی سیا، اعلام میکنه که 70% در واقع قدرت نظامی و موشک ایران هنوز دست نخورده باقی مانده است. بنابراین این دوتا مؤلفه یک قدرتی رو برای دیپلماسی ایجاد کرده است. ما در موضع برتر در دیپلماسی قرار داریم. بنابراین ما باید امروز در میز مذاکره موضوعاتی همچون پرداخت غرامت جنگ رو از شکست خورده جنگ ایالات متحده مطالبه کنیم، به رسمیت شناختن مدیریت جمهوری اسلامی ایران در تنگه هرمز رو مطالبه کنیم، خروج ایالات متحده از منطقه رو مطالبه کنیم و در همین راستا باید کشورهای منطقه به سمت امنیت درونی بپیوندن، بیان امنیت رو با همراهی با جمهوری اسلامی ایران در منطقه تضمین کنند. به عدم در واقع حمایت ایالات متحده از رژیم صهیونیستی برای ایجاد جنگ مجدد علیه ایران در میز مذاکره باید این رو مطالبه کنیم. از خود آمریکایی ها در واقع تضمین بگیریم، این رو در کنگره میخوام به تصویب برسونند و تعهد کامل کتبی بدهند، با خروجشون از منطقه این رو تضمین کنند که دیگر اینها وارد جنگ با ایران نخواهند شد. اینها در واقع باید در میز مذاکره مطرح بشود تا تبدیل به یک روند پایدار بشود و اجازه ندیم که آمریکایی ها موضوعاتی خلاف منافع جمهوری اسلامی ایران رو مثل بحث هسته‌ای مطرح کنند. ما نباید این رو اجازه بدیم. ما باید موضوع هسته‌ای رو در واقع تمام شده بدونیم. ببینید ما در برجام 15 بار آژانس بین‌المللی انرژی اتمی صلح‌آمیز بودن انرژی هسته ایران رو تایید میکنه.
بله.
این در اسناد در تاریخ وجود داره. خب دیگه ضرورتی وجود نداره که شما وارد دوباره بحث مذاکره هسته ای با آمریکایی‌ها بشوید. ما عضو MPT هستیم و از این ورم قبول داریم که آژانس از ما بازرسی بکند هر وقت هر لحظه خواست در واقع صلح‌آمیز بودن انرژی هسته ای ما رو در واقع تایید بکند. ما این رو آمادگیشو داریم. ولی این که بخوایم اورانیوم رو از کشور خارج کنیم، این رو اگر ببینید این در واقع مردم در خیابان به هیچ وجه پذیرش چنین موضوعی رو ندارن و اجازه هم نخواهند داد که آمریکایی ها نسبت به این موضوع پافشاری کنند. نکته دیگری که وجود داره اینه که ما از مذاکره باید نگاه به مذاکره یک نگاهی باشد مبتنی بر این که قدرت ایران رو تثبیت کند، نه اینکه مؤلفه‌های قدرت رو از ایران بگیرد، نه اینکه مذاکره ما مبتنی بر مذاکراتی که آمریکایی‌ها با لیبی داشتند، با قذافی داشتند، با عراق داشتند، با اوکراین داشتند مبتنی بر این باشد. مذاکره ما با آمریکایی‌ها باید مبتنی بر یک روند جدیدی باشد که آمریکایی‌ها منافع و قدرت جمهوری اسلامی ایران رو به رسمیت بشناسند و ایران رو به عنوان اول قدرت بشناسند و با کشوری اول قدرت رفتار کنند، نه اینکه بخواهند از ما رفتاری که در لیبی انجام دادند. خواسته هایی که از قذافی داشتن. در سال 2003 قذافی موشک های خودش رو، صنعت هسته‌ای خودش رو، آمریکایی ها نیومدن به لیبی ها، از لیبی خواستن، اینها لیبی اینها رو در کشتی گذاشت و فرستاد به سواحل ایتالیا. بعد از آن چه اتفاقی افتاد؟ ناتو اومد لیبی رو بمباران کرد و امروز لیبی تجزیه شده رو در اثر اون توافق و مذاکره داریم بینه میبینیم. بنابراین با توجه به تاریخ ما در واقع به این سمت نخواهیم رفت و ملت ما هم در خیابان این رو هم نخواهند پذیرفت. مذاکره باید مبتنی بر پایدارسازی منافع جمهوری اسلامی ایران به لحاظ سیاسی، اقتصادی و نظامی صورت بگیرد.
بسیار خیلی متشکرم از شما. آقای دکتر برخورداری، این ترکیب میدان و دیپلماسی چه مزایایی در حفظ و البته تقویت قدرت ملی ما داره، نه فقط در غرب آسیا که ما دیگه الان در خصوص غرب آسیا حرف نمیزنیم، همونطوری که آقای بقایی سخنگوی وزارت خارجه هم اشاره کردن، در عرصه بین الملل ما تبدیل به یک ابرقدرت شدیم. این الفاظ صرفا برای ما یک پروپاگاندا یا یک تبلیغات صرف مثل آنچه که آمریکایی‌ها در طول سالهای سال درباره قدرت خودشون مطرح کردن و یا آنچه که رژیم صهیونیستی درباره اون گنبد آهنین و سپر آهنینشون مطرح کردن نیست. ما جدای از حرف و کلام و سخن در عمل اثبات کردیم این اتفاق رو، به ویژه در جنگ تحمیلی سوم. حالا ترکیب میدان و دیپلماسی چقدر میتونه در حفظ این قدرت ملی و البته تقویت و انسجامش که ما در روزهای پیش رو و در زمانهای پیش رو بهش احتیاج داریم کمک بکنه؟
ببین، یه نکته من میخوام مقدمتا عرض بکنم، اونم این هستش که ما توجه بکنیم که کسی با اصل مذاکره، من فکر نمی کنم که اصلا کسی با اصل مفهومی به نام مذاکره کسی مشکلی نداره. اون چیزی که داره اتفاق میفته تو این چند سال با ایالات متحده امریکا اسمش مذاکره نیست، اسمش باج‌خواهیه. به خاطر همونه که مردم الان دارن میگن که آقا این مدل اصلا مدلی نیستش که ما بخوایم بهش اعتقاد داشته باشیم. و از اون منظر من فکر میکنم که روند خوبیه. چرا؟ چون دیشب که ترامپ صحبت میکرد میگفت من عصبانی شدم. خب اینا دقیقاً باید همین گونه باشه، یعنی باید به مدلی باشه که شما وقتی که دارید مذاکره میکنید منافع خودتون رو مد نظر قرار بدید و خب بالاخره بتونید از امتیازهایی که در میدان به دست آوردید در دیپلماسی اونها رو نقد بکنید. متاسفانه خب یک رویکردی بود که اعتقاد بر این داشتش که در مذاکرات شما علت دوام بایستی امتیاز بدهید به دلیل اینکه ضعف دارید. من فکر میکنم اتفاقی که الان افتاده این گونه هستش که با حضور میدانی مردم در کف خیابان، از اون طرف قدرتی که ما در میدان نشان دادیم، کارت ها و کیفیت کارت های ما در دیپلماسی بسیار ارتقا پیدا کرده، بسیار بالا رفته و شما نگاه میکنید میبینید که وقتی که اون ضرب الاجل میده و مهلت میده، ما میگیم نه، ما تو مهلتی که تو دادی پاسخ نمیدیم، میذاریم مثلا چند ساعت بعدش پاسخ خودمون رو میدیم، پاسخی که مد نظر اون هستش رو. اصلا ببینید توی اون دوره مذاکرات که در اسلام آباد اتفاق افتاد، آیا ببینید شنوندگان ما اینو در جریان باشن، بسیار خوبه، اونها یک شروط 14 ماده‌ای رو ابتدا به ساکن اعلام کردن، گفتن که ما این رو انجام، ولی ایران محکم ایستاد گفت نه، بایستی بر مبنای آن چیزی که من میگم. اونا گفتن باشه، بعد ایران گفت بازم قبول ندارم، باید ترامپ این رو حتما بیاد اعلام بکنه که اون توییتی که اعلام کرد. در مجموع من فکر میکنم که میدان و دیپلماسی مکمل همدیگه هستن. ما بایستی تو کیفیت مذاکره حتما حواسمون باشه که کارت هایی که در میدان به دست آوردیم رو ارزان و خدمتتون عرض کنم که غیر واقعی خرج کنیم، به جا اونها رو حتما نقد بکنیم در راستای اینکه امنیت و منافع مردم و کشورمون رو تثبیت بکنیم.
درود بر شما. خیلی متشکرم آقای دکتر برخورداری عزیز. آقای دکتر معصومی، خیلی ممنونم از حضورتون در برنامه دور یک میز.
ممنونم.
زنده باشید. خیلی ممنونم از اینکه امروز هم کنار ما بودید. مثل همیشه 3094 سامانه پیام کوتاه ما در اختیارتونه. خوشحال میشیم نگاه، نظر، انتقاد، پیشنهاد و هر مطلبی دارید با ما در میون بذارید. و شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران که یک پل دائمی و همیشگی ارتباطی ما با شما مخاطب عزیز خواهد بود. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. شما رو به خدا میسپارم. ارادتمند شما حمید عبیری.
بهار، تابستان، پاییز، زمستان. رادیو تهران، رسانه‌ای برای تمام فصول. موج اف ام 94 مگاهرتز.
آب رگ حیات زمین است، گوهری که در دل سنگ و شن پنهان می شود و گاهی سالها در تاریکی می ماند، بی صدا و بی نشانه. روایت امروز ذرات امید داستان رد آب در اعماق زمین است، داستانی که بدون ردگیری علمی رد پایش گم می شود و تشنگی دشتها را می بلعد. در سرزمینی چون ایران که آب گرانبهاترین دارایی است، دانش هسته‌ای آمده تا گرهی از کم آبی باز کند. ردگیری ایزوتوپی یکی از روش‌های پیشرفته است که دانشمندان با آن منابع آب زیرزمینی را شناسایی و مدیریت می‌کنند. در این روش با ردیابی ایزوتوپ‌های پایدار در مولکول‌های آب می‌توان فهمید این آب از کجا آمده، چه مسیری را پیموده و تا چه اندازه قابل برداشت است. ایران در دهه‌های اخیر با اتکا به توان متخصصان داخلی از این فناوری برای نقشه‌برداری منابع آب ژرف، مدیریت سفره‌های آب زیرزمینی و حتی پیش‌بینی خشکسالی استفاده کرده است. شاید کمتر بدانیم که در بسیاری از استان‌های خشک، طرح‌های ردگیری ایزوتوپی توانسته مسیر حفر چاه‌ها را علمی کند تا هر متر خاکی که حفر می‌شود، سرانجامش قطره‌های زندگی باشد. در سرزمین ما هر قطره آب یعنی نبض زندگی و وقتی علم در کنار طبیعت می ایستد، می توان امید داشت که خاک تشنه دوباره نفس بکشد. این است چهره صلح‌آمیز انرژی هسته‌ای، ذراتی که نه فقط برای برق و صنعت، که برای حفظ آب و خاک این سرزمین نیز به کار می آید.
این صنعت هم از لحاظ پیشرفت کشور و توانایی های کشور در عرصه‌های فنی، اقتصادی، سلامت، غیره که آبرو میبخشه به کشور و زندگی رو برای مردم بهتر میکنه، هم از این جهت دارای اهمیته، هم از جهت وزن سیاسی جهانی و بین‌المللی برای کشور. یعنی وقتی که شما در بخش‌های مختلف این صنعت پیشرفت دارید و کار دارید انجام میدید و گره گشایی میکنید، خب مراکز اطلاعاتی جهان و بسیاری از سیاستمداران دنیا، شاید خیلی از دانشمندان اهل مطالعه میفهمند این برای کشور آبروست. پس پیشرفت این صنعت از لحاظ بین المللی و از لحاظ وزن و جایگاه و آبروی ملی هم دارای اهمیت این دو جهت. جهت سوم از لحاظ روحیه اعتماد به نفس ملی است. خب میبینید دستگاه‌های مختلف تبلیغاتی دشمنان با همه وجود دارن کار میکنن که کشور رو بی آینده نشان بدن، جوانا رو مایوس کنن. این دیگه مشهوده تو فضای مجازی، تو تلویزیون ها، توی اظهارات سیاسی. این کار شما درست نقطه مقابل این حرکت دشمنه. یعنی روح امید را، روح اعتماد به نفس را در ملت تزریق میکنه. مردم، جوانها، نخبگان میفهمن که چه میدانهای اساسی و مهمی رو میتوانن کشف کنن، تصرف کنن و بپیماین. خب این سه جهت رو من از لحاظ اهمیت صنعت هسته‌ای گفتم.
شب، آرامش. رادیو تهران،
رادیو تهران.
FM 94 AM 1332. در ساحت خورشید
برای ملتی که برای مقصد کار میکنن مجهزن که تکلیف شرعی را عمل کنن. وقتی که اسلام امروز در دست ما امانت است، امانتی است که از دست رسول الله ما اخذ کردیم و لازم است که او را حفظ کنیم و به این امانت خیانت نکنیم. وقتی که ما همچه امانت داریم هستیم، تکلیف همه ماست که ادا کنیم این امانت را و سالم و قوی به نسل‌های آخر دیگر تحویل بدیم. ما برای چی نگرانی داشته باشیم؟ مایی که به تکلیف خودمون داریم عمل میکنیم. نگرانی اون باید داشته باشد که برخلاف مسیر حق است. اون باید نگرانی داشته باشد که اگر چنانچه کشته بشد، به عقیده خودش این است که نابود شده است. به عقیده ما این است که به جهنم رفته است. ما چرا نگرانی داشته باشیم؟ ما که اگر شهید بشیم، قید و بند دنیا را از روح برداشتیم و به ملکوت اعلی و به جوار حق تعالی رسیدیم، چرا نگران باشیم؟ مگر مردنم نگرانی دارد؟ مگر شهادتم نگرانی دارد؟ ما دوستانمون که شهید شدند در جوار رحمت حق هستند، چرا برای اونها دلتنگ باشیم؟ دلتنگ باشیم که از یه قید و بندی خارج شدند و به یک فضا وسیع و در تحت رحمت حق تعالی واقع شدند. البته ما ناراحت هستیم از اینکه اینها ازشون استفاده می کردیم برای اسلام و اینها بازوهایی بودند برای اسلام.
مشهد حالا با شرایط ویژه میزبان مشتریان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. 500 میلیون تومان اعتبار فوری برای خرید اقساطی 24 ماهه و بدون نیاز به چک اقساط. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات. خریدی مطمئن با تضمین کف قیمت در شهر بزرگ فرش و لوازم خانگی. شعبه مشهد، شهر فرش، شهر لوازم خانگی. مشهد، منطقه سپاد.
در هوای آلوده سلامت خود را با مصرف حداقل 2 لیوان شیر در روز حفظ کنیم.
سلام، میشه بپرسم برنامه‌تون در سال جدید چیه؟
سلام، ما امسال می‌خوایم بدون چک و بدون پول لوازم خونمون رو نو کنیم.
بدون چک و پول؟ مگه میشه؟
بله، از سرای ایرانی تا 700 میلیون تومان میشه خرید کرد.
در سرای ایرانی بدون چک و بدون پول راحت‌تر از پارسال خرید کنید. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان، تهران، سراح افسریه و مشهد، میدان نمایشگاه.